یت قرار بده در دوره بعد.
حالا حقیقت قضیه اینه که آقای متقاعد هاشمی عزیز دوران میدانی یک رشته پرخرج و دیر نتیجه بدهی هست
بعد.
و به هم صلاح در اینه که کسی بیاد که بتونه همونجور که دیروز در مورد هندبال صحبت شد، کسی باشه که بتونه نیازهای رشته پرخزینه رو بتونه تأمین بکنه. خب ما در گذشته ها دیدیم و همچنین نه در فقط فدراسیون بوغنه دانه، در بقیه فدراسیون ها که بعضی میان و بعد موقعی که میرن یه مقدار زیادی قرض روی دست نفر بعدی میگذارن. بنابراین یک نفر باید باشه که اولا یک بتونه نیازهای مادی رو از بیرون غیر از حالا اون سهمی که وزارت ورزش میده و در دو و میدانی بسیار ناچیزم هست بتونه تأمین کنه. مسئله دوم اینه که دو و میدانی رو بشناسه. دو و میدانی عنوان یک فرهنگ، نه به عنوان یکی از 50 تا فدراسیون، برای خاطر اینکه بقیه فدراسیون ها فرض کنید که ما فدراسیون داریم که تیم ملیش دو نفره، تیم ملیش سه نفره
بند.
اما دو و میدانی که 24 رشته مردان 23 رشته برای خانم ها هست، این هم از نظر سخت افزاری و هم نرم افزاری خیلی نیازهای زیادی داره و بایستی که کسی باشه که دو و میدانی رو بشناسه تا بدونه که این رشته با رشته های دیگه فرق میکنه. مسئله سوم مسئله مدیریت اون چیزی هست که متاسفانه امروزه یه مقداری ما ازش به دوریم توی بعضی از، یعنی بگم اغلب رشته های ورزشی. با هر که شما صحبت میکنید مسئله ضعف مدیر کنه.
آیا هستی اگه یه مقدار دوباره جا به جا بشید ما بهتر بشنویم صدای شما رو، خیلی ممنون میشم.
بله. و اگر که
بفهمید
مسئله دیگری که هست مسئله همون مدیریت که عرض میکردم خدمتون، و این یک نکترم باید بگم من که دو و میدانی در ایران با این سابقه‌ای که داره حیفه که همینجوری رها بشه و متولی باشه. حالا ولو این که در مواقعی بوده که متولی دو و میدانی از اهالی دو و میدانی هم نبوده، اما به جهت این که یه اتاق فکر خوبی، حالا اگر اسمشو بزنیم اتاق فکر بذاریم، یا یک مشاورین خوبی داشته باشه باز میتونه که جبران بکنه. ولی وقتی که دچار اون منیت ها و اینکه حالا من رئیس فدراسیونم و هرچه من میگم باید بشه و اینه، بعدش هم خودش هم اطلاعی زیاد از دو و میدانی نداشته باشه، ما نمیتونیم چشم امیدی به آینده داشته باشیم. من اگر که به اصطلاح بودم به جای فکر میکردم که وزارت ورزش خودش رأساً بیاد دست به کار بشه و با پذیرش مسئولیت کسی رو انتخاب بکنه خودش، حالا انتخاب که نه بگم انتصاب، کسی رو انتصاب بکنه که خودش میدونه و بعد از اون خود وزارت ورزش هست که مسئولیت بخواد.
بله. حالا آقای حسیبی به نکته‌های خیلی مهمی شما اشاره کردید. یکی از مهمترین نکته‌ها در بین صحبت‌های شما همین در واقع گستردگی، تنوع و حتی متفاوت بودن مواد و رشته‌های مختلف دو و میدانی، یعنی دوها خودش شامل دوهای سرعت میشه، استقامت، نیمه استقامت، بعد ما مواد پرتابی رو داریم، مواد در واقع پرش رو داریم در رشته ورزشی دو و میدانی، و این همه در واقع تنوع که وجود داره، ولی میبینیم که در نهایت ما فقط به یکی دو نفر در حال بازی‌های آسیایی یا رقابت‌های قهرمانی آسیا یا بازی‌های المپیک چشم می‌دوزیم برای کسب مدال گرفتن، و این افراد هم درسته در زمره سرمایه‌ها هستن، خیلی هم عزیز هستن و خیلی هم گرانقدر برای ورزش ایران، ولی از این خانه پر نعمت رشته دو و میدانی که مدال‌های متفاوت توزیع میشه، میبینیم که بی‌بهره این به اون مقداری که باید و شاید و مورد قبول قرار بگیره.
آقای معتمد هاشمی عزیز، ببینید حدود 70-80 سال پیش سعدی گفتش که گنج خواهی در طلب رنجی ببر، خرمن ار میباید تخمی بکن. ما وقتی که تخمی نکاشتیم، انتظار برداشت خرمن و برداشت محصول، اونم از نوع خیلی مرغوبش، این یک امید بیهوده‌ایه. ما هیچ کاری برای این که گسترش بدیم دو و میدانی رو، پایه رو قوی بکنیم، ما یک هرمی داریم که این هرم باعثی پایش قوی بشه تا خورد خورد که میره بالا، هی از تعدادش کم میشه، اون بالا که رسید به ما میوه خوب و نتیجه خوب بده. ما هیچ کدوم از این کارا رو نکردیم. ما مربیانمون، اونایی که مربیان فنی و وارد هستن، به رشته های دیگه رفتن یا به شغل های دیگر غیر ورزشی. خب چرا؟ برای خاطر این که ما نتونستیم حداقل زندگی رو برای اونا تأمین کنیم. ما پیست به اندازه کافی نداریم. ما مسابقات آموزشگاه هامون خیلی خیلی در سطح فقیرانه‌ای برگزار میشه، در حالی که خوراک رشته های ورزشی رو اونجا باید تأمین کرد. خب با این کارهایی که ما نکردیم، نبایستی متوقع بیشتر از این باشیم، مگر اینکه اون که من عرض کردم خدمتون که یک مدیریت خزی، اون مدیریت باید آینده نگر باشه، باید از الان بعض رو به گونه‌ای بکاره و به گونه‌ای پرورشش بده که بتونه 4 سال دیگه 5 سال دیگه ازش.
خیلی ممنون از شما حسیبی که این گفتگو شرکت کردید و حسن ختام این گفتگو عرض بکنم که تا الان محمد رضا محققی رکورددار سابق پرش سگام، آقای مجید کیهانی رئیس سابق فدراسیون، آقای روح الله محمدی و حبیب الله دشتی برای انتخابات فدراسیون دو و میدانی نام‌نویسی کردند.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
همراه برنامه ورزش ایران هستید. بریم به سراغ یک رشته ورزشی رزمی پر افتخار اما غیر المپیکی، رشته ورزشی ووشو. آقای محمد رضا کربلایی از خبرنگاران ورزشی روی خط ارتباطی ماست. آقای کربلایی سلام و عصر بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای معتمد هاشمی و همه همکارتون در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای کربلایی، خب دوره‌ای که آقای علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو بود، دوره‌ای بود بسیار پر افتخار، پر مدال و تاریخی در این رشته ورزشی نه چندان قدیمی رزمی، ولی الان با حضور آقای صدیقی می‌بینیم که طی چند هفته اخیر بحث دوپینگ ورزشکاران خیلی در محافل رسانه‌ای بازتاب زیادی پیدا کرده و شاید این صحبتایی که بیان میشه باعث این بشه که حالا تردیدهایی رو در بین جامعه ورزش به وجود بیاره پیرامون افتخارهای گذشته و موفقیت‌های این فدراسیون.
بله، متاسفانه در هفته‌های گذشته که بحث دوپینگ دو تا از ورزشکار ووشوکارمون مشخص شد و البته جای تعجب هم داره که چرا در یک موقع خاص، که حالا من یه ذره سریع‌تر صحبت کنم به خاطر انتخابات کمیسیون ورزشکاران این قضیه افشا شد، رسانه‌ای شد و متاسفانه یه موجی ایجاد شد. من میخوام از یک زاویه دیگه بیام به این قضیه نگاه کنیم، در اینکه این دو نفر دوپینگ کردن و فدراسیون جهانی و فدراسیون ووشو اینا رو محروم کرده، 4 سال حق حضور ندارن در این شکی نیست و اشتباه کردن شکی نیست، ولی ما در مجموع نباید کلن دستاورد فدراسیون ووشو و عملکرد 13 ساله های علی نژاد رو در نظر نگیریم. ببینید، ما با اینکه دو تا از ورزشکارامون دوپینگش مثبت شد و یک مدال طلا و یک مدال نقره‌مون هم کسر بشه، باز هم اینقدر ما اختلافمون باشه.
البته جام جهانی نه.
بله، مسابقات جام جهانی بوده. بعد خودتون از نظر گریدی نگاه کنید، اولین مسابقاتی که ارزشمنده مسابقات جهانیه. بله. بعد مسابقات
کشتی مثلا.
بله، احسن بر شما. باز هم اگه این دو تا مدال کسر بشه، بازم با چین در یک رده قهرمانی قرار میگیرن. ما باید الان به آینده نگاه کنیم. اول از همه دستاورد فدراسیون وشو رو نباید زیر سوال ببرین، چون متاسفانه این جاب رو افتاده که میگن آقا اینا دوپینگی بودن. بله دوپینگی بودن مثل سایر گذشته ها. ما اگه یه نادور ایران یه بازرسی بکنیم و یه نگاه بکنیم میبینیم که فدراسیون وشو جز سردمداران کسایی بوده که اومدن تست دادن و کمترین میزان تست دو مثبت شدن دوپینگ رو تا این 7 8 10 سال اخیر داشتن. بنده حالا فدراسیون وشو این دو تا تستش مثبت شد، من گفتم جای بحثم داشت که چرا در این تایم به خصوصی که انتخابات کنم.
حالا لزوما هم نمیشه گفتش که ورزشکاران خودشون میدونستن که مثلا این ماده که استفاده کردن آیا ماده ممنوع بوده یا نه. درسته که البته مسئله مسئولیت نمیشه، ولی خب بعضی وقتا ناخواسته همچین اتفاقاتی میفته.
بله حالا اونم اشکال نداره. الان به بعد ما با فدراسیون جدیدی که آقای صدیقی اومده و آقای علی نژاد قبلا بوده، از الان بعد آموزش ها رو بیشتر بکنن، کلاس های ضد دوپینگ بیشتری برای خود ورزشکارا بذارن. چون ببینید با یک لغزش بسیار کوچیک ممکنه هم دستاورد خودش ورزشکار از بین میره، هم دستاورد خود کشور از بین میره. در صورتی که خیلی با آموزش هایی که الان من چون خبر دادم که فدراسیون وشو با مدیریت آقای صدیقی قراره یک سری کلاس های ضد دوپینگ جدیدی رو برگزار بکنن و آموزش بدن و به قول خودمون بروز کنن هم ورزشکارا رو هم مربی ها رو، که کم کم این پدیده شوم از جامعه ورزش ما رخت ببنده.
خیلی ممنون، سپاسگزار از شما.
سلامت بشید. خواهش میکنم.
از آقای کعبرایی بی‌نهایت ممنون به خاطر توضیحاتی که ایشون ارائه کرد درباره رشته ورزشی وشو. یک ستاره امروز تصمیم به خداحافظی گرفت. ایکر کاسیاس امروز در سن 39 سالگی به شکل رسمی اعلام کرد که به دوران حرفه‌ای 21 ساله حضورش در عرصه فوتبال اروپا پایان خواهد داد. او چندی قبل دچار حمله قلبی شد و بعد از این اتفاق تصمیم گرفت که از عرصه فوتبال خداحافظی بکنه. واقعا چقدر زمان زود میگذره. همین ایکر کاسیاس در حالی که 17 18 ساله بود جانشین بودو ایگنر در تیم فوتبال رئال مادرید شد. سال 98 و 99 میلادی بود که این دروازه‌بان برای خودش اسم و رسمی به هم زد و حالا بعد از گذشت این همه سال از عرصه فوتبال خداحافظی کرد. اما امشب یک مسابقه مهم در فوتبال جزیره برگزار خواهد شد در کشور انگلستان، دیداری که سرنوشت تیم سوم صعود کننده به رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان را مشخص خواهد کرد. بازی تیم‌های برینفورد و فولام امشب ساعت 23:15 در ورزشگاه ویمبلی لندن برگزار خواهد شد و تیم برنده به رقابت‌های لیگ برتر فصل آینده خواهد رسید. در مرحله انتخابی که نمیشه گفت، مرحله حذفی در واقع که قبل از اینم صحبت کرده بودیم، تیم فوتبال فولام در مجموع دو بازی رفت و برگشت کاردیف رو از پیش رو برداشت و برینفورد هم سوانزی رو شکست داد تا بالاخره این دو تیم به مسابقه نهایی برسن و تلاش بکنن برای رفتن به لیگ برتر فصل آینده. از حاشیه فوتبال اروپا این نکته هم بشنوید که احتمال داره لوئیس سوارز مهاجم اوروگوئه تیم فوتبال بارسلونا تابستان آینده بار سفر ببنده و از اسپانیا راهی آمریکا بشه و در تیم اینتر میامی، تیمی که متعلق به دیوید بکام هست، بازی بکنه و او هم در واقع به ینگ دنیا بره برای اینکه سالهای پایانی فوتبال خودش رو سپری بکنه، جایی که بعضی از بازیکن‌ها ترجیح میدن که سالهای پایانی فوتبالشون رو اونجا بگذرونن و از حاشیه‌های فوتبال اروپا هم دور باشن. یه خبرم عرض بکنم درباره تیم فوتبال بایر مونیخ که بایرنیا حاضر شدن با قیمتی کمی تییاگو آلکانترا بازیکن اسپانیایی خودشون رو بفروشن در ازای فقط و فقط 30 میلیون یورو. خیلی ممنون و متشکرم توجه شما شنوندگان محترم به برنامه امروز عصر ورزش ایران. آرزوی سلامتی و صحت برای همه شما عزیزان رو داریم. عصر بخیر، خدا نگهدار.
بشنویم.
امن و امان. به نام خداوندی که در همین نزدیکی است. سلام و ارادت و احترام به همه شما شنوندگان خوب و محترم این ویژه برنامه. استحضار دارید که ما درباره ریشه و معنای قربان صحبت کردیم، به مصادیق قربانی کردن پرداختیم، از رفعت مقام امامت گفتیم، از پاک کردن وجودمون و رسیدن به مرحله ولایت گفتیم و امروز قراره که با حضور کارشناس بسیار محترم برنامه حجت الاسلام علی آقا بابا بپردازیم به روز کمال، روز قدیر که دین همه ما کامل میشه. خب حاج آقا، جناب علی آقا بابا، ضمن عرض سلام و تشکر از حضورتون در برنامه، ازتون خواهش میکنم که بپردازید به موضوع اصلی امروز.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایها یعصوب الدین، السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سه مسئله اساسی در بحث امروزمون هست، یکی بحث ولایت، یکی بحث کمال و دیگری بحث دین. خب ولایت به چه معناست؟ ولایت از ماده ولی به معنای نزدیکی دو شیء با همدیگه. دیگه به چه معناست؟ در اصطلاح ولایت رو معنا کردن به معنای سرپرست و صاحب اختیار، ناصر و یاور، دوست. این بحث ولایت. اما کمال به چه معناست؟ چون میخوام راجع به این سه واژه صحبت بکنیم، ولایت، کمال و دین. ولایت معنا شد به معنای سرپرست و صاحب اختیار، ناصر و یاور، دوست، نزدیکی دو شی با هم دیگه. اما کمال در لغت به معنای این هستش که غرض از آن چیز حاصل بشه. یعنی وقتی که ما میگیم فلان چیز کامل شد، یعنی غرض و انتظاری که ازش میرفت حاصل شد و تحقق پیدا کرد. خب این هم معنای کمال، یعنی یه چیزی که دیگه انتظاری ازش نیست، به تمام مرحله رشد و کمال خودش رسید. خب دین به چه معناست؟ دین به معنای اطاعت، به معنای جزا، به معنای تسلیم، به معنای آیین، راه و روش، که بیشتر معنای راه و روش رو علمای ما در نظر دارن. اگر اینها رو کنار هم قرار بدیم، میبینیم که دقیقا همین اتفاق در روز عید قدیر خم افتاد. پیامبر، پیامبر خاتم، پیامبری که رسالتش رو 23 سال زحمت کشیده و انجام داده، حالا این رسالت و این بیان دین میخواد به کمال برسه. چگونه به کمال میرسه؟ وحی نازل میشه که ای رسول ما، اگر آنچه که به تو ابلاغ کردیم به مردم بیان نکنی، ابلاغ نکنی، تمام این زحماتت به باد رفته، تمام این تلاش و کوشش و صبر و بردبارید واقعا از بین رفته. و آن چیست؟ و آن ابلاغ است. ابلاغ چه چیزی؟ ابلاغ ولایت. وقتی که ولایت ابلاغ میشه و پیغمبر امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودشون معرفی میکنن، این آیه شریفه نازل میشه که من خواهش میکنم شنوندگان عزیز راجع به این آیه حتما مطالعه بفرماین، حتما از تفاسیر مختلف این آیه رو ملاحظه بفرمایید و مطالعه کنید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ببینید بحث کمال رو من مطرح کردم اول خدمت شما، امروز دیگه دین شما به کمال رسید. اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت بر شما تمام شد، و رضیت لکم الاسلام دینا، الان دیگه من دین اسلام رو برای شما راضی شدم و نسبت به دین اسلام باید پایبند باشید. یعنی عید قدیر به ما این رو میفهمانه که ما بدونیم اگر ولایت رو پذیرفتیم مسلمان واقعی هستیم، اگر ولایت رو پذیرفتیم و در زندگیمونم به کار بردیم ها، فقط پذیرش ولایت نیست، بعضیا ولایت پذیر هستند ولی متاسفانه ولایت مدار نیستند. پس اگر ما میخواییم واقعا دین اسلام رو خوب بفهمیم و به کمال حقیقی دین دست پیدا بکنیم، پذیرش ولایت اهل بیت علیهم السلام هست.
پس در واقع ولایت پذیری و ولایت مداری لازم و ملزوم هم هستن.
بله، بعضی ها ولایت پذیر هستن ولی ولایت مدار نیستن، یعنی فقط میگن ما ولایت رو قبول داریم ولی به دستورات ولایت پایبند نیستن. همین که ولایت میگه خمس بدید، ولایت میگه زکات بدید، ولایت میگه به جهاد برید، اینها پا پس میکشن، یعنی فقط ولایت رو قبول دارن اما در مدار ولایت حرکت نمیکنن.
شنونده برنامه امن و امان هستید از رادیو ایران. چند دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم و باز هم از توضیحات مهمان بسیار ارجمند برنامه حاج آقا علی آقا بابا استفاده خواهیم کرد. خب ما تقریبا دو دقیقه تا آخر برنامه امروز فرصت داریم یک جمع‌بندی از صحبت‌های امروز حاج آقا بفرمایید.
بله خواهش میکنم. جمع‌بندی این شد که واقعا اسلام بر پنج پایه استوار هست: نماز، زکات، خمس، حج. اینا جزو اون پایه‌هایی است که اسلام بر آن بنا شده، اما آنچه که خیلی برش تأکید شده ولایت، که حتی میگن ستون اصلی خیمه اسلام ولایت هست. یعنی اگر ولایت نباشه ستونهای دیگر و آنچه که خیمه رو برپا داشته از بین میره. ما باید در مدار ولایت حرکت بکنیم. شنوندگان عزیز، قدردان نعمت نبوت و ولایت باشیم. همه با هم از روی خلوص نیت، با اخلاص، با حضور قلب زمزمه میکنیم: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم السلام.
به دقایق پایانی برنامه امروز امن و امان رسیدیم از رادیو ایران. فراموش نکنید که فردا انشاءالله باز هم با شما همراه و همدل خواهیم بود راست ساعت 18:40. تا فردا خدا نگهدارتون باشه.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ رب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30,000,000 تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی رب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
ابتدائیه برند پارین چرم، با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان، در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آیان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
یادت میاد روزای قدیم پنیر تبریز میزدیم، چه لقمه هایی آخ عجب حال و هوایی.
میهن میهن پنیر سمتی میهن،
تو آب نمک خوابیده یک مدتی فلن،
از چه قدیم طعم قدیم و داره میهن،
ولی فناوریش جدیده بهتری نمیهن.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هواییست. نشانی
باید در کارها پیشی بگیریم. مقصد دوره و راه خیلی پرتلاطمه. بهتره که عجله کنیم و برای رسیدن به نهایت خوبی تلاش کنیم. نشانی سبقت گرفتن در خوبی ها رسیدن به حال و سرانجام خوبه.
ما در قرآن چند جا داریم که یسارعون فی الخیرات، اولئک یسارعون فی الخیرات، یا و اولئک من الصالحین، یا و یسارعون فی الخیرات و اولئک مع الصالحین. یه جا اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. چند جا واستبقوا الخیرات، یعنی مسابقه گذاشتن. به معنای واقعی کلمه قرآن به ما میگه در کار خیر و کمک‌های مؤمنانه مسابقه بگذارید، یعنی سعی کنید شما جلوتر از دیگران حرکت کنید و برید. و این کار به نظر من مهمه. حتی این اطعام‌های محرم هم که حالا در ایام محرم بعضی‌ها، بعضی حیاات، بعضی از مردم که توانایی‌هایی دارن و نظری و اطعام و اینها درست می‌کنن، این رو میشه به این شکل کمک مؤمنانه به خانواده‌ها به شکل کاملا پاکیزه و دور از مشکل سرایت و این حرفا میشه اینها رو انجام داد. اینا به معنای واقعی کلمه انقلابیگری ایناست، یعنی اینا جزء مسائل قطعی انقلابیگری است. انقلابیگری با زبان نیست، با عمله. عمل جلوتر از زبان بایستی انسان رو راه ببره و واقعا کسانی که تو این زمینه ها فعالیت میکنن کار انقلابی انجام میدن. اینا انقلابیگریست. بعضی هم ممکنه البته آمادگی ندارن، یعنی کسانی، همه اینجور نیست که بتوانن کارهای برجسته‌ای در این زمینه انجام بدن. لکن وقتی که میبینن که یک کسانی در اون صفوف مقدم با پیشتازی و علاقه و شوق حرکت میکنن، اینا هم به شوق میان، بالاخره در بین صفوف جایی برای خودشون پیدا میکنن و اونها هم وارد این میدان میشن.